اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قبل از اون که وارد بحث بشیم، بدرقه این عزیزانی که الان رفتن برای جبهه دعایی بکنیم و بعد وارد بحث بشیم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم همه عزیزان در جبهه را، مخصوصا این افرادی که الان رفتن در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و تقاضا دارم برای بدرقه این عزیزان یه صلواتی هم بفرستی. و اگر این صلوات تکرار بشه، سه تا صلوات بشه، شاید خیلی بهتر باشه. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. بحث ما درباره تزکیه و تهذیب نفس بود. بحث رسید به اینجا که چگونه باید تهذیب نفس کرد. بحث مهم و گفتم شاید مهمتر از این بحث در اخلاق نباشد. این بحث مقدماتی لازم داشت درباره بعضی از اون مقدمات صحبت کردن. بحثی که هفته گذشته عنوان کردم و ناقسمون این بود که در این راه باید اول خودشناسی مقدم بر خودسازی، و تا انسان خود را نشناسد نمیتواند خود را بسازد. و درباره این فل جمله صحبت کردم و از بحثها فهمیدیم خودسازی که مشکل است، خودشناسی هم مشکل است. به قدری مشکل بود که استاد بزرگوار ما، رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله، روایت من عرف نفسه فقد عرف ربه رو معنا می کردن، می فرمودن تعلیق بر محال است. و این جمله از استاد بزرگوارشون، مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم حاشیخ علیه الرحمه گرفته شده. باز ایشون از استادشون نقل می کردن که مرحوم ها شیخ روی منبر به از اوقات می گفتن این مثالی که در میان عوام و می گوین آخون شدن چه آسون، عالم شدن مشکل است، می فرمودن این مثال غلطی است و باید بگیم آدم باید بگیم آخوند شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. و راستی هم آدم شدن محال است. مقدمه این آدم شدن که در سرحد محال است آدم شناسی است، انسان خود رو بشناسه. اگر انسان خود رو شناخ دیگه قدر و منزلت برای خودش قائلی، دیگه خودش رو به این زودی ها نمی فروشی. اگر دیدیم ما خودمون را به خرمایی می فروشیم، به گناهی می فروشیم، اگر دیدیم ما برو دیگران خود فروشی می کنیم، اگر دیدیم ما برو دیگران مجانی نوکر می شیم، و بالاخره اگر دیدی که خود می فروشیم ارزون، برای خاطر اینه که خود نشناختیم، و الا اگر خود شناخته بودیم خود رو به گناه نمی فروختیم. حیف است انسان به واسطه یه غریزه جنسی خود رو بفروش. حیف. کی خود رو می فروشد؟ وقتی که نگاه شهوت آمیز به یک زنی بکنی. این در حقیقت خود فروشی است. نشناخ خود را، لذا کوبید خود را، اون معنویت خود رو سیاه کرد به واسطه یک نگاه شهوت آمیز به یک زن. انسان اگر خود رو بشناسد چرا بت‌پرست میشه؟ چرا هوا پرست میشه؟ چرا شیطان پرست میشه؟ انسان یه وقتی به قدری پس میشه که از خورما بت درست میکند، بعد وقتی گرسنه شد اون خورما رو میخوره، خداشو میخوره. وقتی خورما دو دفعه پیدا کرد بت میسازد. زمان جاهلیت دیگه اینجورها بود، یه بوت گنده داشتن به نام خوبل مثلا، این را از طلا ساخته بودن، مثلا از مس ساخته بودن، از چوب ساخته بودن. یه بوت های کوچولو داشتن، حتی رسیده بود اینجا از خورما برای خودش بوت میسا، خدا میسا، یه خداش به سجده میگی. وقتی بچهاش گرست نمیشدن خداشو میخوب، بعد دو دفعه خورما پیدا میکرد و خدا میساخت. خب این بشر نشناخته خود را، چون نشناخت خود را میشه بت‌پرست. ما راستی در تاریخ تعجب میکنیم میشه یه کسی خورما بپرسته؟ میشه. اما چون تفکر در کارهای خود نمی کنیم تعجب می کنیم. میگن الان هم هست در هندوستان یه افرادی هستن آلت رجولیت میپرستن، الان هم تعجب میکنی. اما اگه انسان خود رو بشناسه، نگاه شهوت آمیز یعنی آلت رجولیت پرستیدن، چه تفاوت داره؟ قرآن میگه تفاوت نداره. قرآن میگه افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. قرآن میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. خب آلت رجولیت پرستیدن با غریزه جنسی پرستیدن چه تفاوت داره؟ از کار او تعجب میکنیم، به ریشش میخندیم، همون کار رو علیاذ بالله خودمون انجام میدیم. اینا همه برای خاطر نیست که انسان خود رو نشناسه. اگه خود رو بشناسد دیگه امیر المؤمنی سلام الله علیه میشد و نهج البلاغش میگد اگر از اول شب تا به صبح مرو برهنه قل و زنجیر کرده روی خارهای مغیلون بخلطانن و به من بگویم ظلمی بکن به یک بی‌نوایی نخواهم کرد. این خود رو شناخته، خود رو شناخته، میگه والله لا اعطیت الاقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نملتن اصل بها جلب شعیرت موفقه. لذا اگه انسان خود رو بشناسه کارها درست میشه، کارها اصلاح میشه. و تا خود رو نشناسد نمیتواند خودسازی کنه، نمیشه. یه مقدار خود بشناسی، این یک بحث بود. یه بحثم این بود که باید بفهمیم از کجا اومدیم، کجا اومدیم، کجا خواهیم رفت، برای چی اومدیم. رحم الله امرأً عرف من عین فی عین الى عین. این انسان از کجا اومده؟ انا لله، از طرف خدا. یعنی چی؟ به کجا میره رد؟ جوار الله، به سوی خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. کجا میره؟ و انا الى ربک الرجعا و انا الى ربک المنتها. خب این دنیا حالا و فی عین در کجاست؟ این دنیا انسان یه مقداری فکر کنه در این دنیا. این که هی قرآن می فرماید فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الظالمین، فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الفاسقین، فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. یه مقدار سیر در تاریخ کن، این دنیا یه قدری برات معلوم بشه. ای چیه؟ ریاستش. این دنیا که میگین یعنی غیر خدا، ریاستش، پولش، جاه و مقامش، اولادش، زنش و بالاخره اون که غیر خداست، اون که دل ما رو پر کرده، اون که قفسهایی شده در دل ما و دل ما را یه باغ وحش کرده، اینو چیه؟ انسان اگر راستی ها فکر کنه تو این دنیا و بیوفاییش، فکر کنه در این دنیا و مریدهاش، دیگه معمولا دل به چیزی، به کسی نمی بندد جز خدا. اصلا روش مردم حتی خود ما اینجوریست ها، 50 سال به یک کسی خوبی کن، بعد 50 سال به یک کسی بدی کن، یه نیشی بهش بزن، تمام اون 50 سال فراموش میشه. همین نیش یه دشمن سرسختی برای شما درست میکنه. حتی میرسه به اینجا به قول یکی از رفقا، میگفت یه دفعه پسر به سگ میخواد نگاه کنه، به باباش نمیخواد نگاه کنه. راست میگه. جهازیه دختر یه مقدار کم باشه، او که دلش میخواد نباشه، این دختره به سگ میخواد نگاه کنه دیگه، به مادرش نمیخواد نگاه کنه. این وضع مردمه. بعدم خود مردم رو حساب کن. لذا هی ائمه طاهرین میگن به اقبال مردم دل خوش نباش، به ادبار مردم دل خوش نداش. یه کاری بکن پناه تو خدا باشه، به خدا دل خوش دار، نه به اقبال مردم. به خدا دل خوش دار، از ادبار مردم نترس. خیلی سفارش شدی، سببشم اینه که اقبال و ادبار مردم اعتمادی بهش نیست. اون که اعتماد هست و من یتوکل علی الله فهو حسبه، فقط این. اگه غیر از این باشی، نه، اقبال و ادبار مردم یه ساعتی است. خب شما یه قدری در تاریخ مطالعه کنی، 18,000 نفر لشکر مجهز اطراف دارالاماره رو گرفتن با حضرت مسلم. این 18,000 که به حضرت مسلم بیعت کردن، این 18,000 نبود ها، خیلی بود، 18,000 لشکر مجهز بود، اطراف دارالاماره گرفت. تو دارالاماره هم کسی نبود، یه چند نفر آدمهای حقباز سیاستمدار پشت سر هم انداز که میتونستن مردم گول بزنن، کسی نب. به قول یکی از وعاظ محترم خدا رحمتش کند، می گفت این 18,000 نفر اگه می خواستن هر کدامشون یه خشت دارالاماره رو ببرن، کار تمام شده. این عصره، اینا با هم فوراً یه مشورتی کردن، چیکار باید کرد، چیکار باید کرد. ابن زیاد گفت که اگه با تبلیغ بشه اینا رو متفرق کرد خوب، و الا دیگه کاری نمیشد کرد. زیاد یکی از اینها اومد روی پشت بام و یه مقدار تبلیغ کرد که مردم شما برید دنبال کارتون، بی خود خودتون رو بکشتن میدید چه کار. اگر امام حسین خلیفه باشه خب شما یه مالیاتی باید بدید، یه زندگی هم باید بکنید. اگر هم یزید باشه شما یه مالیاتی باید بدید، یه زندگی هم باید بکنید، یه تأمینی هم او باید برای شما بکنه. بی خود خودتون رو بکشتن میدید چه کار، برید دنبال کارتون. دومی اومد همینجور، سومی اومد تهدید کرد، یه لشکر مجهز از شام داره میاد. کم کم رسید به اینجا، این 18,000 بنکرد متفرق شد، هی متفرق شد. مغرب شد، خب نماز بود، حضرت مسلم رفتن نماز، نماز مغرب رو خوندن. بین نماز مغرب و نماز عشا یه مقدار فاصله بوده، یک ساعت فاصله بوده، به عنوان استراحت یکی کی رفت. دیگه چیزی باقی نمون، نماز عشا رو خوندن، برگشتن هیچ کس نبود. حتی یه مرید خاصی داشت که این دهنه اسب آقا رو می کشید. وقتی آقا اومدن بیرون دیدم که این اسب و دهنشو بسته به حلقه در، اونم رفته. به قول یکی از رفقا میگفت که خوب سالا اقلن اسب رو ندوزیده، اونم رفته. اونم حضرت مسلم سرگردانه در کوچه، چه بکنه؟ تا بالاخره از به زور دیگه میدونید رفت خونه پیرزن. انسان اگر وظیفه رو بشناسه، عمل به وظیفه بکنه، این راحت. این میخواد مغلوب شه، میخواد غالب. لذا این جمله رو که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله بارها گفتن، جمله خوبی است برای همه ما طلبه ها. و اون این است که ما نباید هدف رو در نظر بگیریم و رسیدن به هدف، نه این درست نیست. باید وظیفه رو تشخیص بدیم و عمل کردن به وظیفه. حالا میخواد غالب شیم، میخواد مغلوب، غالبیم دیگه، دیگه غالبی. امام حسین غالبه، مغلوب دیگه معنا نداره. مسلم غالبه، دیگه اصلا مغلوب معنا نداره. حالا ولو این که هیچ کس نباشد به غیر خودی، برای اینکه وظیفه رو تشخیص داده، عمل به وظیفه هم کرده. حالا شد شد، نشد نشد. این جمله رو که ایشون در نجف می فرمودن، در فرانسه فرمودن، اینجا که اومدن هی مرتب می فرمودن، در جلسه خصوصی می فرماین، در جلسه عمومی می فرماین، در رسانه های گروهی می فرماین، جمله بسیار عالیه برای همه، مخصوصا برای ما طلبه. به اقبال و ادبار، ادبار مردم، به این دل خوش نداشته بود. ازا اقبلت دنیا على احد اعارت هم حسنه غیره. چه جمله خوبی است از امام صادقه. و ازا ادبرت عن سلبت هم محاسن نفسه. سو وضع مردم عموما اینجوریه، وضع دنیا اینجوری. دلبستگی به این دنیا برای نهادن چه زر چه سنگ چه تفاوت میکن؟
اینی که راستی پیش بعضی زر و سنگ، طلا و سنگ تفاوت نداری. اینا برای همینی که این دنیا رو شناخته. اومده بود خدمت امام صادق سلام الله علیه، امام صادق یه روایت براش خوندن خیلی خوشش اومد، گفت یبن رسول الله چه دری. حضرت تبسم کردن فرمودن هل در الا الحجر، یعنی تشبیه کردن روایت و تشبیه کردن حرف مرا به در، این غلطه. در یعنی سم، الا اینکه اون سنگ کمیابه و سنگای معمولی سنگ پریابه، اون میشه قیمت بی قیمت، اون میشه با قیمت. و الا فرق بین طلا و آهن چی؟ برای نگه داشتن خب چه آهن نگه داره چه طلا. اگه این دنیا درو اثبات حق، درو از بین بردن باطل، خب خوب. ولی این دنیا ریاستش، خب همینه که مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه ریاست این دنیا به اندازه اون بادی که از دماغ بز بیرون میاد پیش ما ارزش نداره. به عدسه بز، باز نمیگه عدسه آدم، عدسه آدم چون مربوطه به آدمه یک کمی ارزش داشته باشه. عدسه بزی که قدری میره بالاتر، مثل یک استخوان خوک دست یک آدم خوره‌ای. معمولا حقیقت دنیا رو میگن که مثلا اگر شما خواب ببینی که بدنتون ملوث شد، افتادی تو مستراح، بدنت ملوث شد، خب این خیلی خوابش که آدم اشمیزاز آوره. اما همین رو برو پیش ابن سیرین، برو پیش یک کسی که خوب بلده تعبیر خواب کنه، میگه خواب دیدم که افتادم تو مستراح، همه بدنم ملوث شد. میگه به چه خواب خوبی، خیلی پول گیرت میام. درستم هم؟ درستم هم. آدم اگه ببینه بدنش ملوث شده پول گیرش میام. اینه چیه؟ دنیا منهای خدا. قرآن میگه بازیچه. قرآن لذا آدمهای اینجوری رو به قدری پستشون کردی، یعنی اون افرادی که نشناسن دنیا رو و مثل کرم ابریشم در خود بتنند. قرآن میفرماید فذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. پیغمبر تو پناه از خداست، اما اینایی که پناهشون خدا نیست دنیاست، بذار بچرن، بذار بچرن. فذرهم فی خوضهم یلعبون، بذار مثل کرم ابریشان در خود بتنن. فذرهم یلعبو، در اون آیه بعد داره فذرهم یخوزو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدو. پیغمبر بلشون کن، بذار بچرن، بذار بازی کنن، یه وقت معلوم میشه. الناس نام فاذا ماتوا انتبهوا. مردمی که دنیا نشناختن، دنیا گولشون زد، به ریاست ها گول خوردن، به پول ها گول خوردن،
به دنیای در مقابل خدا گول خوردن، اینا بچه
اولئک کالانعام بل هم اضل.
و راستی انسان باید دق کنه، دق کنه. یه آدمی که باید برسه به اینجا که بهش بگن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا بیا به سوی من، بیا بهش برات کمه. یه انسانی که میگه ولقد کرمنا بنی آدم، اتفاقا اینجا دیگه نمیگه ولقد کرمنا المؤمن، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یکی از بزرگان یه تشبیه خوبی راجع به این آیه کرده، میگوید که این آیه که تاج کرامت سر انسان گذاشته یه تشبیه معقول به محسوس داره و اون این است که اگر شما یه کسی رو خیلی دوست داشته باشید و بخواید اظهار ارادت بهش بکنید، او رو مهمان میکنید خانه خودتو. خب این یکی از چیزهایی است که علامت دوستی شماست و اگر این آقا رو خیلی بهش ارادت دارید به خانوادتون میگید که بهترین غذا رو برای تهیه کن، تمام که تقاضا داریم این برنج خوب درآورد و بالاخره حتی نسیه میکنی این طرف اون طرف بهترین غذا رو برای تهیه میکنی و دلت هم بخواد این بهترین غذاها رو بخوره، خیلی هم بخوره. و اگر نه ارادت خیلی بالاست، وقتی که میخواد بیاد میری دنبالش، یا خودتون، ماشینتون، وسیلتون، میری دنبالش. این دیگه بالاترین اظهار یک انسان به یک کسی. این آقا میگه این آیه شریفه اینه، میگه ولقد کرمنا بنی آدم، تاج کرامت سرش گذاشتیم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، یعنی مهمانش کردیم تو این دنیا، بهترین غذاها رو برش تهیه کردیم و براش مرکبم تهیه کردیم، یعنی وقت اومدن دنبالش را نکردی. این انسان، حالا این انسان یه وقت برسه به اونجا بهش بگید از قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پیغمبر بسه بچره، خیلی حیف آدم از اون مصداق بیاد بیرون، مصداق این آیه شه. مخصوصا ما طلبه ها، ما طلبه ها که درباره شما طلبه ها دیگه اون که ما شاء الله رسیده به اینجا به در خانه شما نگاه کردن ثواب داره، به صورت شما نگاه کردن ثواب داره، نه بالاتر از اینها شهید علیه الرحمه در مونیه روایت نقل میکنه، بعدم یه قضیه نقل میکنه، این که در جلسه علم ملائکه میان بالهاشون رو پهن میکنن، این محصل روی بالهاشون میشینه، بعد این ملائکه میرن افتخار میکنن ما اونیم که بالمون فرش طلبه شد. شهید میفرماید یک کسی منکر این روایت شد و یه جسارتی کرد، به مجرد جسارت شل شد، فلت شد. خوبی طلبه یه وقت خدایی نکرده این طلبه برسه به اینجا مصداق ای باشه، فذرهم یأکلوا فذرهم یخوزوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. ولش کنید، بذارید بچره، بذارید بازی کنه تا معلوم شد روز قیامت چند مرد حلاجه، تا معلوم شد چه خبره. حیف، خیلی مایه تأسف است. شاید برای بعضی حسرتی در روز قیامت بالاتر، حتی بالاتر از آتش جهنم، از این حسرت نباشه. لذا در روایات می‌خوانیم که در روز قیامت دو سه نفر خیلی حسرت دارن و حسرتشون بدتر از آتش جهنمی. یکی علما، علمای بی عمل در صف محشر ایستادن، می‌بینن مردم از تبلیغ اینو دارن میرن بهش و این آقا خودش گیره. و بدانیدم گیریم، خیلی هم گیریم ها، خیلی گیریم، سرسری نشمارید عزیزانم. یکی از رفقا نقل میکرد و اینا زیاده زیاده، از روایاتم فهمیده میشه، عاشق محمد رفیع مازندرانی رو اگر افراد مازندرانی در جلسه باشن میدونن کی بوده، خیلی دقیق بوده، خیلی زاهد بوده. میگن حتی این به قدری دقیق بوده یه زمین وقفی دستش بوده، این کفشای زمین وقفیش با کفشای غیرش تفاوت داشته، وقتی میخواسته وارد زمین وقفی بشه او کفشا رو میپوشیده، وقتی میرسیده که میخواسته از زمین وقفی بیرون بیاد کفشا رو عوض میکرده، میگفته میترسم خاک زمین وقفی بیاد تو زمین خودم، اینقدر دقیق بوده. وقتی مرد یک سال بعد خوابش دیدن، دیدن خیلی پرونده و کاغذ جلوشه، گفتن آقا حالت چجوره؟ گفت هنوز دارم حساب پس میدم، حسابو تمام نشدی، هنوز حسابو تمام نشد. که جمله از امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید اللهم انی اعوذ بک من نقاش الحساب، یعنی خدایا پناه می برم به تو که در روز قیامت به قدری دقیق است که اونجا منقاش بازیه، تیغ وقتی در دست بره گاهی با ناخن او را میشه کشید بیرون، اما گاهی خیلی پایین رفته، خیلی ریزه، با منقاش باید بیارش بیرون. نمی گذرن حتی از تیغها، از تیغی که از دیگری در دست انسان رفته نمی گذرن. سلمان فارسی رو دیدم دم مرگ گریه میکنه، گفتن آقا چی دی؟ تو که درجه سلمان و من نا اهل البیت رو بردی چی دی؟ گفت یادم اومد از این که پیغمبر فرموده است در روز قیامت 70 گردنه است و از این گردنه ها نمی گذرن جز سبکبارون، نجل مخفون و هلک المثقلون. یه نگاه کردم ببینم این آستاندار مدائن چرا سنگین باره، دیدم یه پوست گوسفند داره هم رخت خوابش هم فرششه، یه آفتابه گلی برای تطهیرش، یه ظرف گلی برای چیز خوردن، یه قلم و دوات برای فرمانداری، اون خانه هم اجاره، دارالعماره. دم مرگ گریه می کند، میگه سنگین بارم، سنگین بارم. خدا رحمتش کنه بابا طاهر را، چه خوش میگی. میگه مو که چون اشتری قانع به خارا، خورم خاری و خرواری به بارا. با این خرج قلیل و بار سنگین، هنوز در روی صاحب شرب سارو. با این کار سلمان، با این عبادت، با این درجه سلمان و منا اهل البیت که به احدی ندادن جز او، دم مرگ گریه می کند، میگه سنگین بارم، سنگین بارم، سنگین بارم.
خدایا، 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 به عزت و جلالت قسمت می دهیم حالت تنبه، نورانیت دل، صفات انسانیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عیال ابی عبدالله قسمت می دهیم این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، همه عزیزان در جبهه، مخصوصا این عزیزانی که الان رفتن در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. وعجل اللهم في فرج مولانا. آمين.